بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم لعنا وبيلا اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه. از اول این دهه که خدمت عزیزان بودیم، اهمیت شناخت امام زمان، ضرورت پرداختن به مباحث و معارف مهدوی رو عرض کردیم خدمتتون. امشب مقدمه صحبت، من سه تأکید از امام زمان حجل الله فرجه رو، از شخص حضرت رو، خطاب به علما و مجتهدین عرض کنم. ببینید امام زمان خودش نسبت به ترویج معارفش، چاپ کتابهاش چه تأکیداتی داره و از این تأکیدات امام زمان درس بگیریم. اول شیخ صدوق اعلی الله مقامه در مقدمه کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه که یکی از منابع دست اول بحث مهدویت و امام زمان شناسیه و از قدیمی ترین کتبی که در عرصه مهدویت نوشته شده و از معتبرترین کتب، ایشون می نویسه انگیزه تألیف کتاب چی شد من شیخ صدوق کمال الدین و تمام النعمه نوشتم. می نویسه که اصالتا مال شهر ری بوده، میخوام درس بگیریم، میخوام الگو بگیریم. می نویسه که من مدتی رفتم به بخارا و بعد رفتم امام رضا رو زیارت کردم و رفتم نیشابور، مدتی نیشابور من شیخ صدوق ماندم. یه شب تو نیشابور رفتم تو فکر که همسرم، فرزندم، برادرانم، خون زندگیم چند ماهه تو ری من سر نزدم. این قصه دلم رو فرا گرفت. آخه ما چند ماه از این زن و فرزند و اولادم دورم. با همین قصه خوابیدم. در عالم رؤیای وقتی دم انگار در بیت الله الحرام هستم. تو مسجد الحرامم دور کعبه دارم میچرخم. شوط هفتم، دور هفتم طواف رو که انجام دادم، رفتم حجر الاسود، سنگ حجر الاسودم استلام کردم، دعاشو خوندم. یه وقت دیدم در همون عالم رؤیا امام زمان حجل الله فرجه به باب الکعبه، دم در کعبه ایستادن. شیخ صدوق میگه در همون عالم رؤیا رفتم نزدیک حضرت، آقای نگاهی به صورت من انداختن و از صورت من قصه باطنم رو فهمیدن، درد دلم رو خوندن. سلام و جواب و سلام بین من و امام زمان رد بدل شد. آقا به من یه جمله ای فرمودند، فرمودن لمن لا تصنف کتابا فی الغیبه، چرا یه کتابی در مورد غیبت من نمی نویسی تا قصه و هم و غمت برطرف بشه. الان جمعی نکته داره عرض میکنه شیخ صدوق، چرا یک کتاب در مورد من امام زمان، غیبت من امام زمان نمی نویسی تا قصه و هم و غم از دلت برطرف بشه؟ مرحوم شیخ صدوق میگه به آقا عرض کردم آقا قبلا یه چیزایی در مورد غیبت نوشتم، یک کاغذا، یه رساله هایی. آقا فرمودن نه مثل اونا، بهت امر میکنم برو کتابی بنویس و در اون کتاب غیبت انبیا و پیامبران و گذشته رو ذکر کن. شیخ صدوق میگه از خواب بلند شدم تا طلوع فجر گریه کردم. اشک ریختم، دعا کردم که آقا امری به من کردن. صبحم بعد از نماز صبح شروع کردم به تألیف کتاب کمال الدین، انصافنم کتابی نوشته که محققین میگن ای کمال الدین شیخ صدوق دائره المعارف مهدویته. یه جا شیخ صدوق بلند شو کتاب بنویس. یه چند قرن بیان جلوتر، مرحوم استاد محمد تقی موسوی اصفهانی دقیقاً حدود 100 سال پیش میگه مشرف شدم به مکه مکرمه، وبایی اومد، مرض عمومی اومد، حاجا گروه گروه میمردن، من نذر کردم. گفتم خدایا اگه من از این مرض عمومی اینجا نجات پیدا کنم میرم یه کتاب در مورد امام زمان مینویسم، فواید دعا برای فرج حضرت. میگه گذشت، من از اون مرض عمومی اون موقع نجات پیدا کردم، اومدم ایران نتونستم، اصفهان اومدم نتونستم، مشکلات روزگار طول کشید، شبی در عالم رؤیا امام زمان رو دیدم. اینو باز خودش تو مقدمه کتابش مینویسه، کسی دیگه ازشون نقل نمیکنه. میگه شبی در عالم رؤیا امام زمان رو دیدم، آقا به من فرمودن که کتاب را بنویس، عربی هم بنویس، اسم آن را هم بگذار مکیال المکارم فی فواید الدعا. میگه از خواب بلند شدم و همت کردم، 17 سال زحمت کشید کتاب مکیال المکارم رو نوشت. 17 سال ای دو جا دستور خود امام زمان رو ببینید. یکم دیگه بیا جلوتر، شهید آیت الله سید حسن شیرازی که بعداً به دست بعثی ها به شهادت رسید، یه کتابی داره کلمت الامام المهدی. اینا بذارید کنار هم، میخوایم نتیجه بگیریم. کلمت الامام المهدی، تو مقدمه کتاب این جمله و خاطره از این شهید بزرگوار نقل شده. ایشون برای شاگرداش تعریف میکنه، میگه من افتادم به زندان بعثیای عراق زمان صدام، افتادم به زندان بعثیا، شکنجه، آزار، او سیاهچالای وحشتناک این بعثی‌ها که هر کس می‌رفت زنده‌ام در نمی‌اومد. میگه تو اون سختی و گرفتاری به امام زمان یه قولی دادم، گفتم آقا من از این زندان نجات پیدا کنم در بیام، قول میدم، نذر میکنم مجموعه نامه‌ها، کلمات، روایات شما رو جمع کنم توی کتابی. میگه اتفاقا من از اون زندان جان سالم به در بردم و از او زندان نجات پیدا کردم. یه مدتی که در اومده بودم از زندان، یه وقتی یه آقای اومد پیش من، گفتش که حضرت آیت الله یه شخص نورانی عظیم و شأنی رو در عالم رؤیا دیدم، به من گفت میری به سید حسن شیرازی میگی، وقت عمل به او عهد و پیمانیست که با امام زمان بستی. و آقای شیرازی میگه من برای کسی تعریف نکرده بودم، نگفته بودم همچین نذری کردم و ایدم خبر نداشت از این صحبت من. میگه عزمم و جزم کردم که نه، پس واقعا آقا از من میخواد. شروع کردم منابع رو جمع آوری کردن، کتابای مختلف کنار هم گذاشتن، کم کم استخراج نامه های حضرت، جملات حضرت، احادیث حضرت. نفر دوم بعد چند وقت اومد که اصلا با اون نفر اول هیچ ارتباطی نداشت، اونم نمیشناخت، این حرفم که من نذر کردم خبر نداشت. گفت آقا امام زمان رو در عالم رؤیا دیدم، به من فرمودن میری به سید حسن شیرازی میگی کتابشو بنویسه. میگه من دیگه عزمم جزم شد، کتاب رو شروع کردم به نوشتن. بعد چند وقتم خود من سید حسن شیرازی در عالم رؤیا دیدم، یا آقای باوقار و بزرگواری، فکر کردم امام زمانه. رفتم جلو دستش ببوسم، ایشون دست منو بوسید، مطمئن شدم خود حضرت نیستون، حضرت دست کسی رو نمیبوسه. گفتم شما کی هستید؟ ایشون گفت من از جانب ولی امر آمدم، تو خواب به من الهام شد که اومده درباره کتاب کلمت الامام المهدی از من تشکر کنه. و یه بزرگوار میگه در مورد هیچ کتاب منم چه خوابی ندیدم. این سه تا تأکید، کتاب بنویسید، بلند شید بنویسید، عمرتون رو خرج کنید کتاب بنویسید. عزیزان، اولا امام زمان برای چی داره این علما رو میگه وقتتون رو خرج کنید کتاب بنویسید در مورد من؟ در مورد غیبت من کتاب بنویس، برای فواید دعا کردن برای فرجم کتاب بنویس. منظور امام زمان چیه؟ آی علما بلند شید، زحمت بکشید، قلم فرسایی بکنید، به این مردم این کتابا رو بدید، در ضمن این روایات کتابها منو بشناسند. ببین چه دغدغه ای امام زمان داره که ما مردم او رو بشناسیم. بعدم سوالم از شما اینه، اگر امام زمان حجل الله و فرجه تأکیدش به علما و بزرگان اینه که کتاب بنویسید، تأکیدش به بنده و شما چیه؟ که بخونید، مطالعه کنید. من امام زمان یه عالم سید بلند نکردم که 17 سال وقتشو بذاره بره دو جلد کتاب که بعد کنار کتاب خونه خاک بخوره. بخرید بخونید، مطالعه کنید که چی بشه امام زمان، که منو بشناسید. به مرگ جاهلیت از دنیا نرید، از فتنهای آخر از زمان حفظ بشید، زمینه فرجم مهیا بشه. این دغدغه امام زمان برای شناخته شدن. این جواب اونهاییست که میگن نه ببین آقا، ما اقتصادمون رو اسلامی بکنیم، فرهنگمونم اسلامی بکنیم، بانکامونم اسلامی بکنیم، بازارمونم اسلامی بکنیم، آموزش پرورش هم اسلامی بکنیم، همینا بس. ولو هیچی در مورد امام زمان حرف نزنیم. مهدویت یعنی همین. مثل این مومده که کسی بگه آقا من نماز بخونم 17 رکعت واجبش که هیچی، 34 رکعت دیگه مستحبات نافله ها رو میخونم، بعد هر نمازی هم همه تعقیبات مشترک و همه تعقیبات مختصر هم میخونم، من تمام 3-4 هزار رکعت نماز مستحب میخونم، لذا دیگه من لازم نیست روزه بگیرم که نماز بخونم به این عظمت بم. همه به ریشش میخندن، این واجب اونم واجبه، چه ربطی با هم داره؟ نماز واجب مستحبات چه میخونی دستت درد نکنه، جای روزه رو نمیگیره. من هر کاری بکنم جای امام زمان پر نمیشه. عزیزان، پیغام امام زمان حجل الله فرجه با این سه دونه حکایتی که من باب مثال عرض کردم به این مجتهدین و بزرگواران معروف تو طول تاریخ شیعه، پیغام امام زمان اینه، میخوام که شما منو بشناسید، میخوام این کتابات تو قفسه کتابخونه و خونتون باشه، میخوام اینا رو خونده باشید، شما باید در مورد من اطلاعات داشته باشید. شیعه خوب از منظر من امام زمان کسی است که احادیث منو خونده باشه، نامه های منو دیده باشه، در مورد من اطلاعات کسب کرده باشه. عزیزان، شبهای قبلم عرض کردیم دقایقی از 24 ساعتتون رو هر روز اختصاص بدید به شناختن امام زمان، اختصاص بدید به مطالعه معارف مهدوی. امام زمان به شیخ مفید فرمودن چرا یک کتابی در مورد غیبت من نمی نویسی؟ تا در نتیجه غم و غصه و اندوهت برطرف شود. یعنی چی؟ یعنی پیغام آقا چیه؟ هر کسی قدمی برای من برداره، کاری برای من انجام بده، خدمتی به من بکنه، خدا غصه رو از دلش برطرف میکنه. نوکری بکنید برای من، قدمی برای من بردارید، خدا قصه از دلتون برطرف میکنه، گره کار دنیاتونم باز میکنه، گره کار دنیاتونم باز میکنه. همینجا شیخ صدوق قصه همین، چون قصه شیخ صدوق دنیایی بود، من چند ماه از شهرم دورم، همه زن و فرزند و اهل بیتم گذاشتم، همین قصتم زودتر برطرف میشه. اینه بگیریم رفقا، هر کی دلش گیره، هر کس گرهی به کارش داره، بره تلاش کنه یک گرهی از کار امام زمانش باز کنه، بره تلاش کنه امامشو بشناسه، به دیگران بشناساند. خدای تو شاهدی چی میگن؟ هر کی کارش گیره یه پیام قشنگ و خوبی، ببین چه دارم نسخه میپیچم، یک پیام، هر کسی به اندازه خودش، من آخوندم کارم گیره، نظم میکنم 10 شب برای امام زمان صحبت کنم، پا منبری رو با آقاش آشنا کنم، میتونم چیزی بنویسم بنویسم، هر کسی به اندازه خودش. راننده تاکسی هستی، کارت گیره، بگو امام زمان سعی میکنم یه مقداری گره از کار شما باز کنم، شما رو به این مردم بشناسونم، کاغذایی که در مورد شماست زحمت میکشن تو همین حسینیه میدن دستون، خودم میرم چاپ میکنم 100 تا 150 تا 200 تا میذارم تو تاکسی، به هر کی اهلشه یکی مجانی میدم. امام زمان این نظر من. راننده تاکسی نیستم، از دستم بر نمیاد. مغازه‌دار هستی، از این کاغذا میخرم میذارم رو پیشخان مغازم، هر کس اومد چیزی از من خرید یه کاغذم میدم بهش، در ضمن این یه ورق پشت رو یه چهار کلمه چند دقیقه با امام زمانش بشه شناخت، فتیله شناختش بره بالا. شما لطف میکنید آقای هیئتی، خواهر هیئتی، شما زحمت میکشید یه قسمتی از معارف مهدوی رو میدید به اینا، آقاشونو بهشون میشناسونید، این نظر رو بکنید، بگید امام زمان من این در دستم برمیاد، نه مغازه دارم نه رانده تاکسی هستم، موبایل داری، یه متن قشنگی در مورد امام زمان، یه حدیثی در مورد حضرت وردا به 100 نفر از ایوروریا بفرست، یه نفرم که نگاه کنه یه قدم یه پیام یه پله در با این پیام شما معرفتش نسبت به امام زمان بره بالاتر، خدمت کردی به حضرت. هر جا کارتون گیر افتاد، گره به کارتون افتاد، جمله امام زمان رو به شیخ صدوق فراموش نکنید. یه کاری به خب شیخ صدوق میتونست کتاب بنویسه، امام زمان بهش فهمودن چرا کتاب نمیسه، حالا کتاب کار من نیست، من کتاب نمیتونم بنویسم، خیلی خوب قدم دیگه که میتونی برداری که. چطور مگه عزیزان؟ امامتون خیلی کارش گیره، عزیزان من امام زمانتون خیلی گرفتاره، روزه امام زمان از روزه هر امامی جانسوزتر است، مصیبت امام زمان از مصیبت هر معصومی سنگین تره. هم تو روایات تکرار شد، دعای ندبه که هر هفته دارید میخونید صادر شده از ناحیه امام صادق، چی میگیم توش؟ عین المضطر الذی یجاب اذا دعاه، کجاست آن مزتر؟ امام باقر و امام صادق هر دو قسم خوردن والله مزتر مهدی ماست. مزتر به عربی به کسی میگن که کارد به استخوانش رسیده، درهای عالم اسباب به روش بسته شده. تو همین کمال الدین شیخ صدوق که اسمش بردم، شیخ صدوق از امام باقر سلام الله علیه روایت میاره که شباهت مهدی ما به حضرت یوسف حبس است و زندانی، زندانیه و شما باعث شدید، به قول خواجه نصیرالدین طوسی، عدمه غیبته منا، نبودن او از ناحیه ماست. این وضعیت امام زمان. قصه خودش بماند، قصه اجدادش هم هست. این آقا کار که گره میفته، کاراتون زن و مرد گره که به کارتون میفته، برید تلاش کنید یه گرهی از کار آقاتون باز کنید، تا خدا گره از کار شما باز کنه، تا خدا غم شما رو برطرف کنه. ای آقا نیاز به یاری من و شما داره. شبهای گذشته 5-6 تا علت ذکر کردیم که چرا باید به معارف مهدوی بپردازیم. الانم گفتیم امام زمان چقدر تأکید داره که ما شیعیان بشناسیمش. یک علت مهم دیگرم امشب ذکر کنیم که این خیلی مهمه، این کلیدی است. چرا باید در مورد امام زمان صحبت کنیم؟ چرا باید شناخت حضرت رو به این مردم بدیم؟ چرا باید تدریس بشه مهدویت تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو صدا سیما به سبک خاصه که مردم بفهمن؟ چرا باید همش تبلیغ بکنیم؟ علت، چون شناخت امام زمان مقدمه حاصل شدن فرج حضرت است. چون شناخت امام زمان مقدمه حاصل شدن فرج حضرت است. چطور؟ گوش بدید. دو تا بحث اینجا باید براتون مطرح. فرج امام زمان امری است بشری الهی. ظاهر شدن و ظهور امام زمان وابسته به خواست بنده و شماست. اگر بخواهیم امام زمان ظهور خواهد کرد. یه بحث باید بکنیم امشب. یه بحث دیگه هم اینه که خواستن ما متوقف بر شناخت ماست. اگر بشناسیم حضرت رو بلند میشیم براش یه اقدامی انجام بدیم. این بحث دومیه رو اول بگم، خوب دقت کنید. امیرالمؤمنین به امام، به جناب کمیل فرمودن یا کمیل، ما من حرکت الا وهیه تحتاج الا معرفه. آقای کمیل هیچ حرکتی نیست قدم از قدم بر نمیداری مگر اینکه در او حرکت و قدم برداشتن نیاز به معرفت و شناخت داری. نمیشه. هر کاری بخوای انجام بدی شناخت میخوای، بدون شناخت او کارو نمیتونی انجام بدی. آقا کربلا رو در نظر بگیرید، اونای دوتا لشکری که روبرو هم واسطه بودن، 30,000 لشکر یزید و عمر سعد و عبیدالله با یه چند ده نفر 70-80 نفری که محضر امام حسین بودن، همه پیغمبر اسلام رو قبول داشتن، همه قرآن میخوندن، همه قبلشون کعبه بود، خدا شد الله بود، یهوه و پدر پسر روح القدس نبود. پس چی شد که یه عده اومدن کنار امام حسین قرار گرفتن، یه عده نه مقابل امام حسین قرار گرفتن، دشمن حضرت شدن، جهنمی شدن؟ فرق بین خط بین این دو عده مسلمان چی بود؟ شناخت. اونایی که اومدن تو رکاب امام حسین جنگیدن، به حضرت کمک کردن، فرقشون با اون لشکریان جهنمی عمر اسد این بود، اینا امام حسین رو میشناختن، میدونستن که ایشون قطب عالم امکان است، اطاعت ایشون بر ما واجب است. اید آقا را کسی یادی کنه میره بهش، اینو میشناختن. اون لشکریان مقابل میگفتن نه یزید لعنت الله علیه، میگفتن یزید، هر چی خلیفه مسلمین بگه امیرالمؤمنین یزید بگه، اونایی آقا رو نمیشناختن. شناخت خط بین بهشت و دوزخ آقایون شد. شناخت باعث شد یه عده بیان تو رکاب امام حسین، عدم شناخت باعث شد یه عده برن تو رکاب یزید. هر قدمی که بخوایم برداریم نیاز به شناخت داریم. اگر بخواد کسی امام حسین رو یاری کنه باید شناخت داشته باشه. در مورد امیرالمومنین هم همینطور، در مورد پیغمبر اکرم همینطور، تو امور مادی زندگی هم همینطور. بدون شناخت هیچ کاری انجام نمیده، کار به نفع، کاری که منفعت داشته باشه. بذار از امام باقر هم بگم، این حدیثی که ما خیلی روش تاکید داریم، تو حفو العقول ابن شعبه حرانی میاره، امام باقر سلام الله علیه فرمودن من عرفه دلته و معرفته و علل عمل، هر که شناخت داشته باشد این شناخت او را هل میدهد به سوی عمل، و هر که شناخت نداشته باشد عملی نیز انجام نخواهد داد. اگر ما مردم بخوایم زمینه برای فرج امام زمان ایجاد کنیم، یعنی عملی برای فرج امام زمان، قبلش نیاز به شناخت حضرت داریم. ای او ال یکی از علتهایی که میگیم بعد این مردم امام زمان رو بشناسن، در مورد حضرت صحبت کنیم. خب اما برگردیم او حرف اصلیمون، که اصلا فرج یک امریست به دست بنده و شما. ما به دو علت میگیم فرج به دست بنده و شماست، مهیا شدن زمینه ظهور امام زمان. به دو علت، همین الان که امام زمان زندانه، وخامت حال حضرت رو گفتم، همین الان که امام زمان زندانه ما زندانیش کردیم، کلید زندان غیبت تو مشت بنده و شماست، ما حضرت رو تو زندان نگه داشتیم. به دو علت. علت اول سنت الهی، قانون خدا در این طبیعت. سنت الهی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره رعد آیه 11، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا میگه من تو عالم یه قانون دارم. تفسیرارم نگاه کنید، خیلی از تفاسیر ذیل آیه 11 سوره رعد اینجا داد و سخن دادن. خدا میگه من یه قانون تو عالم دارم، در هیچ قوم و ملتی تغییر ایجاد نمی کنم مگر اینکه خودشون تغییر ایجاد کنه. هر کی دنبال تغییره بسم الله خودش تغییر ایجاد بکنه. قانون من و خدا توی عالم اینه. سوره نجم آیه 39، لیس للانسان الا ما سعا. انسان به هیچ چیز نمیرسد مگر به اون چه که خودش سعی و تلاش و کوشش بکنه. مفت به کسی چیزی نمیدم، نابرد رنج گنج میسر بله نمیشه، فایده نداره. قانون من و خدا توی عالم اینه، تغییر میخواید بلنش برو تغییر کار، تو خودت یه تغییر ایجاد کن. این سنت خدا. خیلی جاهای قرآن به نقش ما انسانها تو زندگیمون اشاره شده. بذار چند نمونه رو بگم. سوره شورا آیه 30، خدا میفهمد و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که سرتون میاد به خاطر کارایی که خودتون کردید. گردن من خدا نندازید، شماها خودتون مقصرید، شماها تو این عالم مؤثرید. امام صادق فرمودن زنا و فحشا که زیاد بشه، زلزله و فرو رفتن تو زمین زیاد میشه. خواهش میکنم برید آمارای زلزله رو ببینید، خواهش میکنم برید آمارای زلزله رو ببینید. سوره روم آیه 41، وهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد تو دریا و خشکی ظاهر شده به خاطر کارهایی که خود این مردم میکنه. آقا شما مؤثرید. سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم، همه این مردم کره زمین، اگر ایمان بیارن تقوا پیشه کنن، ما در برکت آسمان و زمین به روی اینا باز میکنیم. شما مؤثرید. خیلی از این نمونه ها زیاده. هی خدا تو قرآن داره میگه گردن من خدا نندازید ها، شما موجوداتی مختار هستید، صاحب اختیار. کار دست خودتونه، کار دست خودتونه. بخواید بلند میشید هیتلر میارید سر کار، نه بخوایدم بلند میشید امام زمان میارید سر کار. دست خود. این سنت الهیه و در قرآن هم میفرماد ولن تجد لسنت الله تبدیلا. لن به قول ما طلبان نفی ابد، اصلا در سنت و قانون خدا شما تغییر و تبدیلی نخواهید دید ابدا. کار دست خود. این دلیل اول. چه ربطی به ظهور امام زمان داشت؟ بیا امام زمان جواب منو بدید، تو این دنیا میخواد ظهور کنه یا تو آخرت؟ بله همین دنیا. امام زمان که صحرای محشر نمیخواد ظهور کنه که، امام زمان ظهورش تو همین دنیاست، رو همین کره زمین با ما آدما. امام زمان وقتی میخواد ظهور کنه همه ما میبینیم، فرشته ها میان، اجنه میان، هم با من و شماست. هر قانونی که در مورد طبیعت گفته شده در مورد ظهور امام زمان هم صادقه، چون امام زمان رو همین کره زمین با همین سنن و قوانین الهی و با من و شما میخواد قیام کنه. پس تمام این سنت‌های الهی در مورد ظهور امام زمان هم هست. تغییر میخواید خودتون باید تغییر کنید. تغییر میخواد ظهور امام زمان، خودتون باید تغییر کنید. او دولت کریمه خوشگل امام زمان میخواید که فقیر نداریم؟ آقا وام میدونید چه جوریه تو دولت کریمه؟ وقتی امام زمان ظهور کنه حکومتش تو عالم مستقر بشه، میدونید مردم چه جوری وام میگیرن؟ الان چه جوری وام میگیرید؟ چند تا سند میخواد؟ چند تا ضامن میخواد؟ چک و سفته چطوره؟ او وقت 10 میلیون وام بگیرید چند میلیون پس میدید؟ خب وام الان بذار وام امام زمان رو بهتون بگم. خدای تو شاهد حدیث میخونه، ما حدیث میگم، ما داریم امام زمان که ظهور میفرماید، یه شخصی میره محضر اعلام میکنه، اون جارچی حضرت، هر کی پول احتیاج داره بیاد بگیره. خب بانک‌ها الان هم میگن وام میدیم، مطالعه گوش بده. روایت میگه جارچی حضرت اعلام میکنه هر کی پول میخواد بده بگیره، فقط یه نفر میره و میگه امام زمان الان پول احتیاج داره. حضرت میگه مسئول امور مالی، برو مسئول امور مالی. خب نه سند بیار، نمیدونم قباله ازدواج ده بیار، نمیدونم که نه برو مسئول امور مالی. خدای تو شاهدی. میره پیش مسئول امور مالی، مسئول امور مالی میبرش تو خزانه، میگه گوشه لباس رو بگیر. خب شماره حساب نه، گوشه لباس رو بگیر. حالا فهمیدید چرا ما عبا داریم؟ مال اون موقع است که خب میگه گوشه لباس رو بگیر، گوشه لباس رو میگیره. روایت میگه تا جایی که جا داشته بشه پول اون موقع رو میرزه تو لباسش. خدای تو شاهد. بعد میگه خب برو. اینم میگیره و تا میاد بیرون به خودش میگه که ببین من هیچ کی بلند نشد، فقط من از حضرت پول خواستم. پشیمون میشه، بر میگرده میگه نمیخوام این پول رو، مال دنیا نمیخوام، مال پس بدم. جواب میاد که نه خیر، ما دیگه خاندان کرمیم، به کسی چیزی بدیم پس نمیدیم، برو مشکل خودت خرجش کن. وام داده بلا عوض. اینم وام دولت کریمه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن تا مهدی ما نیامده صدقه بدید. چه ربطی داره آقا؟ حضرت فرمودن امام زمان که ظهور بفرماید در به در دنبال فقیر میگردید، صدقه بدید، فقیر گیر نمیارید. عیدای فطر تو دولت کریمه امام زمان مشکلمون اینه که فقیر پیدا نمیکنیم زکات واجب مالمون رو بدیم.
امام حسین سلام الله علیه فرمودن یک نفر نابینا در دولت کریمه باقی نمیماند، همه درمان میشن، هیچ فلج و زمینگیری باقی نمیماند، درمان میشه. او کتابها نوشتن متخصصین مهدویت در دولت کریمه. همچی حکومتی رو دوست دارید؟ میخواد یه همچین عالمی روی کره زمین برپا بشه؟ خوشتون میاد یه همچین چیزی؟ بله، چون تو دعای افتتاح امام زمان میگه هر سیشه ماه مبارک هی بیاد بشینید بگید اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدای خیلی ذوق و شوق داریم زودتر و دولت رو مهیا کنه. خیلی تصویر قشنگی داره. میخواید همچین دولتی؟ دوست دارید همچین چیزی؟ مفت بهتون نمیدم. لا یغیر حتی یغیرو، بعد خودتون تلاش کنید. لیس للانسان الا ما سعا. اگر همچی حکومتی میخواید بی زحمت خودتون باید تلاش کنید. این قاعده و قانون من و خداست. من همچی که بگم مهدی جان بلند شو از خبرها نیست. تلاش کنید. یه علت. دلیل دوم که ظهور امام زمان به دست من و شماست، سیره و سنت و روش اهل بیت قبلی است. چرا امیرالمؤمنین تو نامش به پسرش امام حسن مجتبی سلام الله علیه میفرماد نهج البلاغه، پسرم من چنان تاریخ اقوام گذشته را فرا گرفتم که گویی با آنها زندگی کردم. یا علی این حرفو چرا زدید؟ بعدم اول نامه امیرالمؤمنین به امام حسن میفهمد این نامه است به سوی تو و به همه کسایی که این نامه رو بخونن. یعنی این نامه خطاب به من و شما هم هست. شیعیان من علی، من تاریخ اقوام گذشته رو طوری یاد گرفتم که انگار با اونا زندگی کردن. امیرالمؤمنین میخواد چی به من و شما بگه؟ آقایون شیعه لطفاً تو زندگیاتون به تاریخ گذشتگان یه توجه بکنید. خب حالا میخوام به تاریخ. شباهت ما با مسلمانای صدر اسلام چیه؟ اونا امام معصوم داشتن، ما هم داریم. ما فقط اسمش فرق میکنه. مثلا معصوم اونا یه وقتی پیغمبر اکرم بود، یه وقتی حضرت علی، امام حسن، امام حسین، معصوم ما فعلا حضرت مهدی است. اینا با هم شبیهیم. معصوم اونها هم میخواست حکومت ظاهری دنیا رو به دست بیاره برای اصلاح امور عالم، معصوم من منتظر حکومت کردنه. پس خیلی با هم شبیهیم. حالا تاریخ اونا رو بخونیم. ببینیم چی شد ائمه اونا به حکومت رسیدن، ما هم همون شبیه سازی کنیم کار اونا رو. خوب دقت کنیم. امامت و نبوت انبیا و ائمه ربطی به من و شما نداره آقا. این که یه نفر بشه پیغمبر یا بشه امام به بنده و شما هیچ ارتباطی نداره. یه منصبیست از جانب خدا به هر کی صلاح بدونه میده. جناب نوح تو بشو پیغمبر چون میدونم آدم خوبی هستی. ما انتخابی نیست آقا، رأی گیری نداریم برای پیغمبر، برای امام هم رأی گیری نداریم. شورا یه حرف دروغیه اونا گفتن، حرف دروغیه اونا گفتن. امام هم همینطور. مردم جمع بشن بگن ما تصمیم میگیریم که حضرت علی بشه امام، بی خود تصمیم، ربطی به شما نداره. شما بخواید نخواید حضرت علی امام شد واسه بنی شما. امامت و نبوت ربطی به بنده و شما نداره، منصبی است از جانب خدا. اما رو گوش میکنید، این امام و پیغمبر اگر بخواد حاکم بشه رو کره زمین وابسته به خواست بنده و شماست. ما بعد بخواییم پیغمبر، داریم تاریخ میگیم، پیغمبر 13 سال پیغمبر بوده ولی حاکم نبود. کشتن یاران پیغمبر رو، خودشو زدن. آقا رفت طائف، اینقدر سنگ بهش زدن از گوشه پاش خون جاری بود. چی شد رفت مدینه حکومت تشکیل داد؟ اوس و خزرج اهل مدینه اومدن گفتن یا رسول الله پیمان عقبه، بیا ما هستیم باهت، شهرمون، جانمون، مالمون، مال تو ما در رکابت میجنگیم. پیغمبر رفتن حکومت اسلامی تشکیل دادن تو مدینه بعد 13 سال زجر که تو مکه کشیدن. پیغمبر وقتی شد حاکم، حکومت دست گرفت که مردم خواستند. بیاید حضرت علی به محض که پیغمبر سرشو گذاشت زمین به شهادت رسید، حضرت علی امام شد. مردم بخوان یا نخوان خدا امامت رو بهش داد، اما این حضرت علی حاکم نشد. گوش بدید آقا، بعد از پیغمبر اکرم الله تبارک و تعالی میخواست کی حاکم بشه؟ ابوبکر یا علی ابن ابی طالب؟ بگی میگیم دلیلتون کجاست؟ دلیلمون آیه قرآنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آی پیغمبر، او چیزی که خدا بهت نازل کرده به مردم بگو. چی بود؟ عید قدیر. علی رو بر بالا. پس خدا میخواست بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب بشه. آقا خود پیغمبر میخواست بعد از خودش ابوبکر بشه خلیفه و حاکم جامعه مسلمین یا علی ابن ابی طالب؟ بله. دلیلش مشخص، عید قدیر. آقا رو برد بالا، هی مکرر حدیث منزلت گفت، جای مختلف گفت علی علی. خود حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین میخواستن که بعد از پیغمبر ابوبکر بشه حاکم یا علی ابن ابی طالب؟ بله. تا سه شب حضرت علی بعد از دفن پیامبر، سلیم ابن قیس بن بوسه فاطمه زهرا رو گذاشت روی درازگوشی، امام حسن امام حسین هم برداشت، رفت در خونه تک تک اصحاب جنگ بعد گفت بر چی رفید با کس دیگه بیعت کردید؟ مال من بود، بلند شو بیای. فردا صبح 4-5 نفر اومدن. حضرت شب دومم رفتن، شب سومم رفتن، دیگه کسی نه. یعنی پس خلافت مال منه. خطبه سوم نهج البلاغه رو بخونید. پس خدا و 5 تن آل عبا، 5 تنی که بابامون آدم از بهش رانده شد بعد 200 سال گریه، با اسم این 5 تن خدا توبهشو قبول کرد. خدا و 5 تن آل عبا میخواهند که حضرت علی بشه خلیفه، اما حضرت علی خلیفه نشد، 25 سال به تأخیر افتاد. چرا؟ بگی مردم نخواستن. میبینید چقدر زور شما زیاده؟ میبینید چقدر شما ها مؤثرید؟ مرد خدا میخواد، 5 تن آل عبا میخوان، مردم نخواستن، علی خلیفه نشد. چون مردم نخواستن، امام بودا، از همونجا امام بود، او ربطی به مردم نداره، الهیست. اما او چیزی که ربطی به مردم داره حکومت، نخواستن نشد. بعد 25 سال چی شد؟ حضرت علی شد خلیفه. بازم خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شیخ شقیه رو بخونید. مردم ریختن در خونه علی، گفتن یا علی، 2 روزم تحصن کردن، گفتن یا علی بیا بخوام باید بیعت کنیم. حضرت فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجته به وجود الناصر، اگه شما نمیمدید من افسار شطور خلافت رو مینداختم رو کوهانش، چون اومدید قبول میکنن. بلا فاصله بعد از امیرالمومنین امام حسن شدن خلیفه و حاکم، ولی بعد از 6 ماه، کمتر از 6 ماه تحویل دادن به معاویه. امام معصوم خلافت و حکومتی رو که داشت داد به معاویه، اونم رزلترین فرد عالم امکان زمان خودش. امام حسن چرا این کارو کرد؟ بگید. ها؟ معاویه آدم خوبی بود؟ امام حسن تشخیص داد نه ایشون خوبه؟ الحیاذ بالله، پناه بر خدا. خب چرا تحویل داد پس امام حسن؟ مردم یاری نکردن. شما مردم، الله اکبر، چرا این حرف تو گوش بعضی نمیره؟ شما مردم افرادی هستید که اگر یاری نکنید، بلا نسبت شما همپا نباشید، یه امام معصوم خلافت و حکومتم داشته باشه تحویل به غیر میده. زورتون میبینید چقدره؟ همه این حرفا رو پا امام زمانم بنویسید. چرا بعضی امام زمان از بقیه اهل بیت قیچی میکنن؟ میگن امام زمان فقط دست خدا. برای چی قیچی میکنی؟ از آیه قرآن فهمیدی؟ از سیره اهل بیت فهمیدی؟ صحبت من همینه. صدیر سیرفی با امام صادق داشتن میرفتن، امام صادق، صدیر به امام صادق گفت بلند شید قیام کنید دقا. حدیث طولانیه. حضرت آخر گفتن صدیر با من بیا، اشاره کردن به یک گله بزغاله، عذر بخوام. بعد به صدیر فرمودن صدیر من اگر اینقدر یار داشته باشم، ما وسعن القعود، نشستن بر من جایز نیست، باید قیام کنم. اگر چی؟ یار داشته باشم. عزیزان، امام زمان مضطر در زندان غیبت کارش به دست بنده و شما سپرده است. تا ما نخواهیم نخواهد آمد. به این دوتا دلیل خیلی ادله مفصل تره، به این دوتا دلیل خلاصه که عرض کردم غیبت خدمتتون. خیلی حال حضرت وخیمه. یکی از بزرگان علما مجتهدین میگه در عالم رؤیا محضر حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف شد. بی بی چند بیت شعر برای من خوندن، این عالم میگه.
از خواب که بلند شدم دیدم همه شعرها یادم رفته، فقط یه بیت حضرت زهرا یادمه. او یه بیتم این بود. بیبی فرمودن دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود، در این زمان دل فرزند من شکسته تر است. آی مردم بدانید تو این روزگار دل مهدیم از دل من زهرای اون موقع شکسته تر است. این آقا با این دل شکسته منتظر زمین سازی من و شماست و این مردم تا امام زمان چونو نشناسن طبق روایاتی گفتیم بلند نمیشن برای فرج اقدامی بکنن. امامتون در زندان غیبت منتظر فعالیت شماست، بشناسید بشناسانید برای فرج زیاد دعا کنید. فعلا قدم اول بشناسید بشناسانید برای فرج زیاد دعا کنید. السلام علیک یا امه یا فاطمه الزهرا. اگر کسی میخواد عظمت مصیبت حضرت زهرا رو بفهمه چقدره، اگر کسی میخواد سنگینی غم حضرت زهرا رو متوجه بشه، عملکرد امیرالمؤمنین رو ببینه، ببینه علی در مصیبت حضرت زهرا چطور عمل کرد، اون وقت میفهمه که مصیبت حضرت زهرا چقدره. چطور مگه؟ علی کننده در قلعه خیبر. علی کسی است که در یه جنگ عمرو بن عبدود رو میکشه که خود آقا میفرماد یعد به الف رجل، معادل با هزار مرد جنگی بود. کسی که در قلعه خیبر رو با یه دست میکنه پرتاب میکنه، تاریخ رو بهتون میگم، اربعین رجلن، 40 مرد رفتن این در رو برگردونن نتونستن. هر کس تو این عالم بازوش پیچیده است و سینش ستبر میگه یا علی. این آقا با این عظمت اما به مصیبت زهراش که میرسه، خود آقا میفرمایند در اون جایی که نمیدونیم مادر ما رو که گذاشتن تو خاک، سنگ لحد رو چیدن، خاک رو پر کردن و وردن بالا، صورت قبرم که پوشوندن، یه وقتی امیرالمؤمنین دیگه کمر راست نکردن، مولا فرمودن از امشب شبهای علی به بیداری میگذرد. از امشب غصه علی تمام ناشدنیست. عجب مصیبت حضرت زهرا کمر مثل علی رو بشکنه. بریم یکم قبلتر، وقتی 75 یا 95 روز قبلش بچه ها امام حسن و امام حسین از تو خانه دویدن رفتن به در مسجد به بابا خبر بدن که بابا مادرمون رفت، امیرالمومنین تو چارچوب در مسجد بودن. تا حسنین گفتن که بابا مادر رفت، اینطور نوشتن امیرالمومنین تو چارچوبه در قش کرد افتاد، علی از حال رفت. عجب مصیبتی. طوری که آب پاشیدن به صورت امیرالمومنین تا امیرالمومنین به حال بیاد، تا امیرالمومنین سر پا بشه. این مصیبت مصیبت حضرت زهراست. هر کی میخواد بدونه چقدر این مصیبت سنگینه. السلام علیک یا امه یا فاطمه الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول.